بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه قبل به عرض سروران خودم رسوندم که در همون بند اول بیانیه حضرت آقا سه تا عبارت رو کنار همدیگه ذکر فرمودن: خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. شاید علت در کنار یک دیگر قرار گرفتن این سه مفهوم این باشه که تمدن سازی و جامعه پردازی از همون اصولی تبعیت می کنن که خودسازی از اون اصول تبعیت می کنه. انسان در مقام خودسازی دنبال یک سلسله اهداف باشه، دنبال اجرای یک سلسله اصول باشه و بعد بیاد در مرحله ساختن جامعه و ساختن تمدن از یه اهداف دیگه‌ای بخواد تعقیب کنه، اهداف دیگری رو یا اصول دیگری رو بخواد رعایت بکنه، این تعارض رو نمیشه در جامعه تحمل کرد و نشان دهنده عدم موفقیت دینی است که دعوت به خودسازی میکنه اما در جامعه سازی در میمونه و بعد شروع میکنه حرفهای دیگر زدن و از اصولی که دیگران در جامعه سازی تبعیت میکنن تبعیت میکنه. ما در مقام خودسازی، محور خودسازیمون مخالفت با هوای نفسه. در جامعه پردازی هم مهمترین ویژگی که باید در فرهنگ جامعه دیده بشه باز از خودگذشتگی و مبارزه با هوای نفسه. و بعد در تمدن سازی هم تمام ساختارها و نظامات اجتماعیمون باید طوری طراحی بشن که این از خودگذشتگی و مبارزه با هوای نفس رو ایجاب بکنه. یکی از اهل فضل در قم برخی از احکام اسلامی رو درباره بانوان رد کرده بود چندی پیش در یک مصاحبه‌ای. ایشون دستی در عالم سیاست هم دارن، رفت و آمدی دارن، قبلا مسئولیت‌هایی داشتن. بعد میگفتن که این که اسلام این حکم رو مجاز کرده، ایشون حرام اعلام می‌کردن. خب چرا حرام؟ چرا یه چیزی که اسلام مجاز اعلام کرده شما حرام می‌کنی؟ علتش رو بیان کرده بودن. گفته بودن برای این که بانوان از چنین چیزی ناراحت میشن، اذیت میشن. چون اذیت میشن پس اسلام این رو، یعنی در اسلام باید یه هم چیزی حرام باشه. حالا انگار بانوان در قرون گذشته از یه هم چیزی ناراحت نمیشدن، حالا ناراحت میشن. ملاک این که ما چیزی رو حرام اعلام کنیم واقعا ناراحت شدن آدم هاست؟ این اشتباه فاحش که در حوزه توسط کسی که برای خودش کرسی درس خارج هم قائل هست نشون میده که نگاه ما وقتی اومانیستی بشه به موضوع تمدن و تمدن سازی، وقتی هوای نفس آدم ها ملاک قانون گذاری قرار بگیره، چه فجایعی رو خواهد داد. حالا بریم توی عرصه حقوق. ما در تنظیم نظامات و ساختارهای حقوقی از حقوق خانواده گرفته تا دیگر ساختارهای حقوقی، اگر ملاکمون این باشه هر کی هر چی دوست داره باید تأمین بشه، حتی احواء نفسانی رو به عنوان حق تلقی بکنیم، وقت باید همجنس بازی رو قانونیش بکنیم. کما اینکه بعضی گفته بودن همجنس بازی اگرچه کار زشتی هست از نظر اخلاقی، ولی باید از نظر قانونی آزاد بشه. ما نمیتونیم از نظر حقوقی مانع همجنس بازی بشیم. خب این که لطف کرده بودن گفته بودن از نظر قانونی از نظر اخلاقی کار زشتیه، از این جهت تشکر باید بکنیم، ولی از این جهت که مبدأ تولید یک حق رو هوای نفس تلقی فرموده بودن، این همون چیزیه که ما میگیم تمدن برآمده از تبعیت از هوای نفس. در قرآن کریم میفرماید افرائیت من اتخذ الهه هوا، اون کسی که هوای نفس خودشو داره خدا قرار میده و به اندازه خدا پرستی هوای نفس پرستی میکنه. تجلی پیشرفته و دقیق این آیه در تمدن غرب، اونجا هوای نفس و مبنای تئوری‌های اجتماعی خودشون قرار میدن. خب حالا شما حساب بکنید جامعه اسلامی مخالفت با هوای نفس و مبنای قانونگذاری خودش قرار بده، چه اتفاقی میفته؟ مخالفت با هوای نفس و مبنای طراحی نظامات حقوقی و اجتماعی خودش قرار بده، طبیعتاً یک تفاوت‌هایی پیدا می‌کنه با حقوقی که در غرب هست. اگرچه حقوقی که در غرب حتی مبتنی بر هوای نفس طراحی و تولید شده، همون رو هم غربی‌ها عمل نمی‌کنن، همون آزادی‌هایی که مطرح می‌کنن همون‌ها اجرا نمی‌کنن. ولی حالا ما اساساً چه مبنایی داریم برای اینکه ساختارهای اجتماعیمون رو طراحی بکنیم؟ اینا مهمه. مثلا تفاوت حقوق زن و مرد که در اسلام هست، بعضی ها به هزار توجیه میخوان این رو از بین ببرن. این تفاوت تناسب داره اولا با فطریات و با غرایزی که در ویژگی های زن و مرد قرار داره، ثانیاً اگر این تفاوت رو شما از بین ببرید، در واقع از هوای نفس زنها و مردها تبعیت کردید. وقتی از هوای نفسشون تبعیت بکنید چه اتفاقی میفته؟ مثلا در حقوق زن و مرد قانون یه اختیارات بیشتری رو به مرد داده در حقوق اسلامی. ما بیاییم بگیم اسلام اشتباه کرده، به هزار بهانه و ترفند این اختیارات رو از مرد بگیریم و به زن بدیم، نتیجه چی میشه؟ ظلم بیشتره به زن. اما کما این که در غرب اتفاق افتاد. خب اگر اختیارات رو بیشتر به مرد بدیم، اون وقت مرد اگر ظلم بکنه چی؟ نگرانی از ظلم کردن مرده. ما میگیم اسلام قوانینش رو یه جوری طراحی میکنه که جا برای رشد روحی میگذاره. میگه آقای مرد شما اختیارات بیشتری در فلان زمینه ها دارید، مواظب باش ظلم نکنی. و او رو در از نظر اخلاقی و از نظر عاطفی کنترل میکنه و جامعه با وجوه مکفهره برخورد میکنه. در مقام امر معروف و نهی از منکر با مردی که بخواد به زنش ظلم بکنه، خود این عامل کنترل موجب رشد مرد میشه، همه رو به قانون نمیسپره. مردها اگه بخوان آدم بشن و آدم تر برخورد بکنن، باید اختیارات حقوقیشون افزایش پیدا کنه. نه آقایون، من دارم در محضر خودشون میگم، تجربه غرب هم نشون داده. ببینید این که ما یه قانونی رو تو مجلس تنظیم بکنیم که ظلم بیشتر نشه، این کار هر کسی نیست. اساساً که ما میدونیم خداست که قانون گذاره، چون بررسی آثار روانی یک قانون کار بسیار دشواریه، دانشش تولید نشده. خداست که میاد قانون گذاری میکنه، چون خیلی از نکات رو ملاحظه میکنه، خیلی تناسبها رو در نظر میگیره. ولی وقتی کسی، جامعه ای، بخواد قانون گذاری کنه بر اساس هوای نفس، خوشم نمیاد یه قانون بگذار، دوست ندارم یه قانون بگذار، چه وضعی به وجود میاد؟ همینی میشه که در غرب شما ببینید خانواده متلاشی، اقتصاد متلاشی. در غرب اقتصاد مگه رشد کرده؟ بله، کارتل ها و تراست ها رشد کردن، ولی عموم مردم از نظر شکوفایی استعداد در اقتصاد آیا امکان رشد مگه دارن؟ همه اکثرا تو سرشون میخوره. یه دیکتاتوری وحشتناکی از نظر اقتصادی هست که مردم ظلم رو پذیرفتن، زور رو پذیرفتن. اصلا فضای آزاد کسب و کار در غرب وجود نداره، اینو همه میدونن، مگر آدم های نادانی که اینقدر غرب زده هستن کور و کر شدن در مقابل غرب. بنده توی کانادا مهمان کسی شدم، خیلی با درخواست اصرار کرد و درخواست کرد که بیاید من میخوام یه ظهر نهار مهمان بنده باشید، میخوام یه مسئله ای رو عرض کنم. خب رفتیم مهمان ایشون شدیم. خودش زیاد مقید نبود، هر غذایی رو میخورد، برای ما فود اسلامی سفارش داد. گفت شما خب چون مقررات رو رعایت میکنید، رفتیم یه جایی که غذای به ذبح شرعی و پاک و اینا داشت. بعد سر سفره غذا گفت سوال من از شما اینه، امکان سرمایه گذاری در ایران چگونه است؟ من بین مغازه هام در کانادا پرواز 8 ساعت طول میکشه، اینقدر آدم متمول و دارایی هستم، ولی میخوام سرمایه‌مو بیارم ایران. گفتم برای چی میخوای بیاری ایران؟ حالا من خودم حدس میزدم رو عرق ایران دوستی و وطن پرستیه که اینو داره میگه. گفت چون من آدم توانمندیم تو رشد اقتصادی، غرب امکان رشد نداره، از یه مقدار بالاتر مال جهوده، باید با اونا ببندی، تبعیت نکنی از جهود. ایشون اینجوری میگفت، کلمه صهیونیست و یهود و اینا استفاده نمیکرد، میگفت. گفتم اینو همه میدونن؟ آره، تو اروپا و آمریکا همه پذیرفتن سرمایه دارترین ها جهود هستن و باید به اونها تسلیم بشی و باید به اونها ببندی، حکومت هاشون هم دست جهوده. این آدم نه حزب اللهی بود، حتی نه مذهبی بود، حتی نه وطن پرستی داشت، که حالا شاید هم وطن پرستی داشت، انگیزه سرمایه آوردن به ایران رو وطن پرستیش نمیگفت. میگفت من آدمی هم میخوام تو فضای آزاد کار کنم، از یه مقدار بیشتر بخوای تو غرب رشد کنی پدرتو در میارن. خب قانون، قوانین اقتصادی یه جوریه که مردمو داره خفه میکنه، قوانین خانوادگی یه جوریه که مردمو داره از بین میبره و ضعیف میکنه. ما باید چی کار کنیم؟ ما باید یه سیستمی طراحی بکنیم که مردم رو خفه نکنه، آزادی به معنای حقیقی کلمه رخ بده. این سیستم باید مبتنی باشه بر چیزی که خودسازی مبتنی بر اونه. خودسازی مبتنی بر خودخواهی نیست. قوانین اقتصادی هم نباید مبتنی باشه بر خودخواهی، فرهنگ هم نباید مبتنی باشه بر خودخواهی، و الا همه ضرر میکنن. خودخواه ترین ها رو میان، بقیه رو از بین میبرن. بنده خلاصه ای از بحث جلسه قبل عرض کردم، این که ایشون در اول کلامشون فرمودن انقلاب اسلامی در مرحله دوم خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی است. یعنی یه مقدار تا حالا ما جلو اومده بودیم، ولی الان یه مرحله جدیدی، مرحله دومی از خودسازی، مرحله دومی از جامعه پردازی و مرحله دومی از تمدن سازی رو داریم پی میگیریم. حالا نکته‌ای که این جلسه میخوام عرض بکنم، بگم این است که بگم خدمت شما حدس خودم رو عرض بکنم که مرحله اول چی بود، مرحله دوم چه خواهد بود، چه باید باشد. مرحله اول از خودسازی همینی بود که شما میبینید دیگه. بالاخره ما در مقام خودسازی در جنگ نشون دادیم، در بسیاری از مواقف این معنویاتی که میبینید در جامعه در همه این مراحل نشون دادیم. خودسازی چیا فرهنگ شده در جامعه ما معلومه، همین مقدار خوبی هایی که هست. خب ما الان میخواییم وارد مرحله دوم بشیم، واقعا وارد چه مرحله‌ای باید داشت بشیم؟ مثلا کسب و کار به خاطر خدا، ایثار و تعاون در کسب و کار، مواسات یک قدم به سمتش برداریم. دیگه امروز خودسازی در مرحله دوم این نیست که شما برای خودت آدم خوبی باشی. شاید خودسازی در مرحله دوم اقتضا بکنه شما پولتو تو بانک نگذاری برای مضاربه. وقتی میتونی پولتو بدی به یه جوونی یا با چند نفر تشریک مساعی کنی، یه کارگاه را بندازی، ممکنه ضررم بکنی، به خاطر برادران دینیت ضرر میکنی، چه اشکال داره؟ ببینید ما در مرحله دومی از خودسازی قرار داریم، یعنی از نظر اخلاقی، از نظر معنوی چه کارهایی تا حالا نمی کردیم، چه چیزهایی باب نبوده بین ما، باید وارد اونا بشیم دیگه. آنچه که تا کنون داشتیم باید حفظ کنیم، اما چی تا حالا نداشتیم؟ مثلا مسجدهای ما محل شکلگیری تعاونی‌های کوچک، جمع‌آوری سرمایه‌های اندک برای راه‌اندازی کار نبوده. انگار مثلا مسجدیه که دوران طاغوت هم همین بود، از این جهت عرض می‌کنم. خب الان یک امام جماعت باید واقعا امام جماعت بشه در همه شؤون زندگی، جلو بیفته، از رابطه‌ای که مؤمنین با یکدیگر دارن در بخش معیشت استفاده کنه. وقت اگر پول اومد تو مسجد، سود سرمایه اومد تو مسجد، کار و کسب اومد تو مسجد، مسجدی ها بازم بعد از نماز به هم گفتن تقبل الله و کنار هم دیگه موندن و اخلاق و معنویتشون رو حفظ کردن، رفاقتشون حفظ شد، بیدین نشدن، دعواشون نشد سر پول، اون درسته. و الا پول نیومده وسط، شما با هم رفیقید که سر خودتو میخوای کلا بذاری یا سر خدا رو. مرحله دوم خودسازی میشه براش یه عرصه هایی رو تصور کرد که تا حالا تو فضای معنوی و اخلاقی کسی اینجور توصیه ها رو نمی کرده. تا حالا ما توصیه های اخلاقی مون این بوده دزدی نکن، ولی با دزدی نکن که کفایت نمی کنه. کار جامعه دینی حل راه نمی افته، رشد معنوی رخ نمیده، فقط دزدی نکردن کافیه؟ پس چرا امام باقر علیه السلام وقتی ازشون خواستن گفتن آقا شما بفرمایید که کی ظهور میکنید، چرا قیام نمیکنید، حضرت فرمود دست تو جیب همدیگه میکنید؟ گفتن نه، حساب کاکا برادر. فرمود که اون آقایی که قیام میکنه یارانش مرز مالکیت بینشون نیست. ما اصلا وارد این مرحله از خودسازی نشدیم. ما بله اعتکاف میریم، روزه میگیریم، کارهای خوبی که میکنیم فهرست بکنید. اصلا باب نیست برخی از مراحل خودسازی بین ما. والا به خدا خودسازی در عرصه های مختلف معیشتی، خودسازی در مرحله کسب و کار، خودسازی در مرحله خرید و فروش، سفارش های عجیبی داره تو روایات که برخیش رو اهل بیت فرمودن اینها اصلا بعد از ظهور رخ خواهد داد. اومدن به امام صادق علیه السلام عرض کردن آقا شما میگید اگر یه شیعه ای اومد دم مغازت سود بگیری بابت فروش یه کالا بهش، این ربا میمونه، ما چی کار کنیم؟ فرمود شما ناراحت نباشید، اینا مال بعد از ظهوره. ببین خودسازی مرحله بعدی هم داره ها، به جایی میرسه که رزق تو باید از جای دیگه بگیری، کسب و کارت میشه کمک رسانی به رفقا. پس خودسازی مراحل پیشرفته ای داره که ما بعضی از این مراحل رو اصلا واردش نشدیم. از خودگذشتگی جلوه هایی امروز پیدا کرده تو جامعه، جلوه های کاملا جدیدیه. مثلا ممکنه در عرصه کسب و کار مثال زدم، در عرصه زاد و ولد خانوم ها وقتی بیشتر برن سراغ فرزند آوری، پدرها بیشتر بار تربیت فرزندان و پول در آوردن برای خرج بچه ها رو به دوش بگیرن، خودخواهانه رفتار نکنن. این یه مرحله از خودسازیه. رهبر عزیز انقلاب هم که صریحا فرمودن، بعضی از حرفا هم که در تریبون های عمومی نمیشه مطرح کرد رو هم که خودتون خیلی میدونید خطر کم شدن زاد و ولد داره به کجا میرسونه مملکت رو. خب بفرمایید تو مرحله جدید خودسازی این مرحله این کارهایی است که باید انجام بدیم، انجام نمیدیم. نه تنها انجام نمیدیم، تو مساجدمون هم توصیه های دینی مناسب برای این موضوع وجود نداره. بحث های اخلاقی جدیدی که طراحی بکنه بگه آه عرصه اخلاق امروز اینه نیست. مثلا مباحث معنوی از صدا و سیما پخش میشه، نمیدونم البته چه مقدار به این عرصه های جدید خودسازی میرسه. ما وارد مرحله دوم خودسازی شدیم، طبیعی هم هست، ولی بدونیم که مرحله دوم خودسازی قابل تصوره. مرحله دوم خودسازی یعنی کارهای اخلاقی در مبارزه با هوای نفس، کارهای معنوی از خودگذشتگی ها و جهاد فی سبیل الله در عرصه های نوین لازمه که ما هنوز واردش نشدیم و بسیار هم ضروریه. امتحان های ما امروز ایناست. بعضیا خیلی خیال خوشی دارن، فکر میکنن دزدی نکردن روز قیامت دیگه بله خیالشون راحت. نه، وظائفی که به عهده انسان در عرصه جدید خودسازی میاد وظائف جدیدیه. مرحله دوم جامعه پردازی چی؟ ما در جامعه خودمون یه نواقصی داریم، این نواقص رو باید برطرف بکنیم. فرهنگ ها، رسوم، مناسبات، خیلی میتونیم در اینها تحول ایجاد بکنیم، نه اسیر برخی مناسبات بشیم که وضع جامعه رو خراب بکنه، دینداری و معنویت هر کدوم از ماها رو کاهش بده. من والا زیاد جرأت نمی کنم در مثالهای اجتماعی وارد بشم، ولی در جامعه پردازی و تمدن سازی ما مرحله جدید، مرحله دوم که انقلابی بخواد بشه رو در پیش داریم. در مرحله تمدن سازی نظام اقتصاد اسلامی رو حاکم کنیم این وضع افتضاح بانکداری تغییر پیدا کنه. در مرحله دوم تمدن سازی دولت رو کوچیک کنیم، اصل 44 قانون اساسی رو اجرا کنیم. در مرحله دوم تمدن سازی مشارکت مردم رو در اقتصاد افزایش بدیم، امکانش رو فراهم کنیم. در مرحله دوم تمدن سازی ساختارهای حقوقی رو اصلاح کنیم، ارتقا بدیم. خب حالا مرحله دوم چی هست بگذاریم. پس ما این جمله رو که ما وارد مرحله دوم خودسازی، تمدن سازی و جامعه پردازی شدیم، درباره اینم باید یه تأمل بکنیم. این مرحله دوم واقعا باید درک بشه، واقعا باید ازش صحبت بکنیم، بگیم تا حالا اینها بوده، اینا مرحله اول، از این به بعد وارد مرحله دوم شدیم، یعنی چی باید بشه، چه اتفاقی باید بیفته تو عرصه خودسازی، تو عرصه جامعه پردازی و تو عرصه تمدن سازی، چه اتفاقهایی باید بیفته. حداقلش اینه که بنده در اندازه طرح بحث برانگیختن اندیشه یه نکاتی رو خدمت سروران خودم عرض بکنم که توجه به این معنا داشته باشیم. قبلا هم که تناسب بین این ستا بیان شد، حالا مقام معظم رهبری در بند دوم این بیانیه و در بند سوم این بیانیه دو جمله دارن که از دو زاویه مختلف تناسب بین خودسازی جامعه پردازی و تمدن سازی رو دوباره بهش اشاره میکنن. بذارید من متن رو بخونم. الان وارد قسمت جدید بحث شدیم. در فراز دوم از این بیانیه هست که می‌فرماید کسی گمان آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی‌برد، انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد، چهارچوب ها را شکست، کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد. دوباره این تعبیر دین و دنیا در کنار هم دیگه قابل جمع هستن، این باید خودشونو در خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی نشون بده. اگه ما خودسازیمون موجب اصلاح دنیا نشه، یعنی وارد مرحله دوم تلفیق دین و دنیا نشدیم. دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود. این کنار هم قرار گرفتن دین و دنیا در خودسازی چجوری میشه؟ تو مساجد شغل مردم تکلیفش تعیین بشه، شیوه پول در آوردن مردم تکلیفش معلوم بشه، طلبه ها بلد باشن تو این زمینه پیشنهاداتی به مردم بدن، دستورات دین رو منتقل کنن. در شکل گیری یک جامعه اسلامی دین و دنیا کنار هم دیگه جمع بشه. در شکل گیری قوانین و ساختارها دین و دنیا در کنار هم دیگه جمع بشه. رسما یه نفر اومد تو تلویزیون گفت دیگه، گفت علما بهتره تو اقتصاد دخالت نکنن. در یه مناظره یه آقای فرمودن که آقای جوادی آملی میفرمند این جور بانکداری این اشکال رو داره. اون آقا برگشت رسما گفتش که علما تو این مسائل اقتصادی دخالت نکنن. حالا اینقدر صریح بعضیا حرف نمیزنن ولی عمل میکنن و بسیاری از قوانین مجلس بسیاری از قوانین مجلس همینجوری شورای نگهبان هم ردشون نمیکنه. چرا؟ چون تک تک حرفای خلاف بیان شرعی نیستن. گفت تجزیهش خوبه ولی همه مشکلات ما از ترکیبه. در نهایت این وضع اقتصادی میشه که هست. ما اگر وضع اقتصادیمونو درست نکنیم، حوزه علمیه اگر وضع معیشتی جامعه، وضع کسب و کار، وضع سیاسی جامعه رو درست نکنه، دین و دنیا رو کنار هم جمع نکرده. ما مسئولیم، راهنمایی لازم باید در این زمینه ارائه بدیم. خب پس این تعبیر انقلاب اسلامی دین و دنیا رو در کنار هم دیگه مطرح کرد، این یه تعبیر دیگری است از همان وارد مرحله دوم خودسازی شدیم تا میرسه به تمدن سازی که به عبارت دیگری اینجا بهش اشاره کردن. حالا یک عبارت دیگه ای دوباره در بند چهارم همین بیانیه هست که دوباره از زاویه دیگری به این موضوع پرداختن. میفرماید که انقلاب اسلامی پس از نظام سازی، آخه انقلاب اسلامی بر اساس اسلام بنا شد دیگه، اسلام عدالت میخواست، خدا میخواست، نمیدونم دینداری میخواست، بعد اومد یه نظام جمهوری اسلامی درست کرد با این قانون اساسی. نگفت مردم یه عده آیات قرآن هست و روایات و چند تا احکام برید عمل بکنید. دخل اومد قانون اساسی درست کرد. این قانون اساسی برآمده از همین اسلام دیگه، یعنی نظام درست کرد. حالا این عبارت از طاقا رو ببینید چقدر هوشمندانه است و بخشیش هم جواب برخی از سیاستمداران، در واقع سیاست نداران برجسته کشوره. فرمودن انقلاب اسلامی پس از نظام سازی به رکود و خموشی دچار نشده و نمی شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می کند. بعضی ها گفتن انقلاب چند سال؟ یک سال؟ دو سال؟ احساسات انقلابی، با کلمه احساسات زدن تو سر خود انقلاب. بعد گفتن دیگه بقیهش نظام دیگه، ما باید بریم سراغ نظم اجتماعی. ببینید این تعارض بین نظم اجتماعی و جوشش انقلابی در ذهن برخی از سیاستمداران ما و بسیاری از مدیران جامعه ما هست، نمیتونن این دوتا رو جمع کنن. وقتی میرن سراغ نظم، دوباره همون تمدن سازی، دوباره همون جامعه سازی. وقتی میرن سراغ نظم، نمیتونن انقلابی بودن رو رعایت بکنن، از ساختارهای غربی شروع میکنن تبعیت کردن. چقدر ما باید در این باره تأمل بکنیم و چقدر ما طلبه ها وظیفه داریم. الان شما به بنده بفرمایید یک استاندار انقلابی یه سری وظایف داره برای نظم اجتماعی، بعد یه روحیه انقلابی هم باید داشته باشه. روحیه انقلابی و تفکر انقلابی، فقط روحیه انقلابی کافی نیست، تفکر انقلابی در مدیریت او چه نقشی داره، در شرح وظایف او چه نقشی داره، در شیوه عمل کردن او چه نقشی داره. نمیتونن خیلی ها اینو جمع کنن. ریشه این که نمیتونن این دوتا رو جمع کنن هم کمکاری حوزه است. حوزه من به عنوان یه طلبه چی یاد گرفتم؟ 30 سال درس خوندم تو حوزه، به یه استاندار برسم چی باید بهش بگم؟ میگم نماز تو بخون، نماز شب تو بخون، دزدی نکن، درسته؟ مردم رو دوست داشته باش، فرصت پیدا کردی کنار کارت به فقرا یه سر بزن. تمام پیشنهاداتی که بهش میدم خارج از چارچوب اداریه. چارچوب اداری او، چارچوب اداری او رو قوانین و ساختارهای غربی مشخص کردن. من آیا تو اون زمینه پیشنهاد دارم؟ آیا برای اینکه رانتخاری صورت نگیره، من سوال میکنم ها، به عنوان یه طلبه دارم از اساتید خودم در حوزه سوال میکنم، برای اینکه رانتخاری کم بشه در جامعه اسلامی فقط باید دستور بدیم، دستور اخلاقی، توصیه اخلاقی و خودسازی داشته باشیم، یا نه قوانینی که موجب تکاثر ثروت میشه اون قوانین رو باید تغییر بدیم؟ مثلا بیمه باید منطقه‌ای بشه یا ملی باقی بمونه؟ شاید اگر بیمه ها منطقه‌ای باقی بمونن، صدها شرکت ورشکسته ای که بیمه خدمات اجتماعی رو الان زمین گیر کردن و محل خیلی از رانتخاری ها شدن که نمیشه اصلا با قانون اونها رو جلوگیری کرد، جلوی اونها گرفته بشه. اسلام فقط توصیه اخلاقی داره؟ بیشترین شرکت هایی که خصولتی هستن، نه دولتی هستن نه خصوصی، نیمه خصوصی هستن، اینها زیر نظر تأمین اجتماعیه. بعد وقتی این شرکت خصوصی نبود، من حالا به مدیران دلسوز کاری ندارم، به طور طبیعی تجربه نشون داده یه مدیر اونجوری دل نمی سوزونه، محل رانتخاری میشه. اسلام برای اینکه رانتخاری ها رو کم بکنه فقط توصیه اخلاقی داره یا راه حلی هم داره در این زمینه که آقا شما بیمه رو محل تکاثر ثروت قرار ندید؟ تکاثر ثروت فساد میاره. ببینید اینا همون حرف هاست که جلسه قبلم باز زده شد در تمدن سازی. فرمودن نظریه نظام انقلابی، هم نظام داره هم انقلابیه. نمیشه اینا باشه کنار هم دیگه. چندی پیش مقام معظم رهبری صحبتی داشتن با هیئت رزمندگان، در تحسین هیئت رزمندگان فرمودن که هیئت در تعبیر، حالا به تعابیر خودم دارم نقل میکنم فرمایشات ایشون رو، هیئت یک کاریه که زیاد انگار نظم بردار نیست، میگن این کارو هیئتی انجام دادیم، یعنی یه عده‌ای دور هم جمع میشن، یه یا علی میگن یه کاری را میندازن. بعد ایشون فرمودن شما کاری کردید، هم نظم داشتید هم ساختار داشتید هم هیئت داشتید، این دوتا رو با هم جمع کردید و این شد شبکه‌ای در کل کشور را انداختید، نمیدونم مسئولیت‌ها رو تعیین کردید، وظایف رو تعیین کردید، در این حال هیئت هم هیئت باقی موند. ما در جنگ هم همین کار رو کردیم، پیچیده ترین نظم و محکم ترین نظم در نظامی هاست. دیسیپلینی که نظامی ها دارن بیشتر از دیسیپلینی است که تو هر اداره ای هست. نظامیگری بدون نظم امکان نداره. ما فرهنگ هیئتی و فرهنگ نظامیگری رو با هم ترکیب کردیم شد بسیج. بسیجی هم روحیه انقلابی داشت هم نظم نظامی، و الا جنگ پیش نمی رفت. اونجا با هم این دوتا رو جمع کردیم. حالا همه جا باید این کار رو بکنیم. در این بیانیه شما میبینید در این جملات دغدغه ها به کدوم طرف، به کدوم جهت داره توجه ما رو جلب میکنه. به یه تعبیر دین و دنیا باید با هم جمع بشه، به یه تعبیر نظام و انقلابیگری با هم قابل جمعن، به یک تعبیر خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، اینها همه در کنار هم دیگه از یه اصول تبعیت میکنن. واقعا زوایایی رو در بخشهایی از فرمایشاتشون که بنده تا الان خدمت شما عرض کردم باز میکنه برای اندیشیدن، که مسلماً درس فقه های تازه، درس اخلاق های تازه و تولیدات معارف تازه‌ای در حوزه علمیه اقتضا میکنه. مردم گناه نکردن، میگه خب شما بگو من اگر عمل نکردم بعدم. میفرماید میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی اجتماعی تضاد و سازگاری نمیبینیم ما. انقلاب اسلامی یعنی همین، و الا انقلاب باقی نمیمونه. اون حرفی که بعضیا زدن درست در میاد، آقا انقلابیگری به کنار، حالا دیگه رفتیم سراغ نظام. اصلا نظامی درسته که روحیه انقلابی رو حفظ کنه. شما ببینید حقوق خانواده، حقوقی در خانواده درسته که اخلاق رو در خانواده حفظ کنه. یکی از علما، نام نبرم، خانومشون رفته بودن بیرون، بعد حالا ایشون اومده بود خونه، گرسنه بود، بالاخره مردها تو خونه کمتر کار میکنن، گاهی نمیدونن چه وسیلهی کجای یخچال هست کجای کمد هست، بردارن ایستی بخورن، گشنگی هم اعصاب آدم رو به هم میریزه. البته این عالم جلیل القدر از شهدای انقلاب هستن، خیلی محترم، اسم نمیبرم، ولی خاطره رو آقازاده ایشون برای من تعریف میکردن. میفرمودن که اومد خونه بود دید خانوم نیست. حالا اون زمانم که موبایل نبوده که زود زنگ بزنن خانم کجایی، ما آواره ایم تو خونه، بیا به داد ما برس. خانم بعد از مدتی اومدن دیگه، تو این مدت خب این آقا ناراحت بودن دیگه، با خیلی لفظ مهربانی گفتن خب خانم کجا بودید، مثل اینکه از نظر فقه اسلامی شما باید اجازه بگیری برای بیرون رفتن از خونه. خانم هم گفته بودن که من باید اجازه بگیرم، درسته ببخشید، من حالا برای فلان کار رفته بودم. بعد دیگه یه مدتی گذشته بود و خانم رفتن استراحت بکنن، کاری ندارید من میخوام استراحت کنم. گفتن قضا چی شد خانم؟ گفت طبق فقه اسلامی من موظف نیستم قضا بپزم. اگه شما میخوای با فقه اسلامی با من مواجه بشی، منم با فقه رفتار میکنم. امری هست بفرمایید و الا من برم استراحت کنم. خودتون خانم نه حرف من نه حرف شما، قضا رو درست کن بیار. یعنی خانواده باید اخلاق توش باشه، عاطفه توش باشه، نظم هم توش داشته باشه. فقه اسلامی بعضی از اوقات به اون نظمه اشاره داره، ولی قوانینش برای نظم نافی اخلاق و عاطفه نیست. نکتش اینه، قوانینی که برآمده از حقوق بشر غربیه نافی اون عاطفه و اخلاقه. نکتش اینه. حالا شما باید یه قوانینی درست بکنید برای نظم دادن خونه، نافی اخلاق و عاطفه نباشه. این اون چیزیه که انقلاب اسلامی دنبالشه. الان باید ما تو مرحله جدید اینو کلید بزنیم. و رفقا، دشمنان انقلاب میخوان ما به این مرحله نرسیم. این مرحله برسیم دنیا رو بردیم. همه کشورهای جهان رو فتح خواهیم کرد. اسلحه نمیخواد. 8 سال جنگ کردیم، یه وجب خاک نگه داشتیم. امام زمان ارواح الله الفدا 8 ماه جنگ میکنن، کل جهان رو میگیرن. برای چی مردم نیان تبعیت بکنن از این دین؟ دنیاشون رو میخوان دیگه. ما اگر جمع بین دین و دنیا کردیم، مردم به خاطر دنیاشون هم که شده میان سراغ دین. چه دعوایی هست؟ همه چی حل میشه. اونا میخوان انقدر درگیر مسائل فرعی بشیم، از تحریم تا مشکلات اقتصادی، از درگیری ها و منازعات سیاسی بی خود گرفته تا مشکلات فرهنگی، که نظام سازی نکنیم. اون نظامی که انقلابیگری باهاش تعارض نداره، اون دینی که دنیا باهاش تعارض نداره، اون خودسازی که عین تمدن سازیه. میخوان ما به اینجا نرسیم. اگه برسیم تموم شده. کی میتونه قانون بده؟ فقط خدا. چرا؟ چون خدا قوانین رو یه طوری مطرح میکنه که عاطفه، اخلاق، معنویت، ایثار، فراقانون عمل کردن ممکنه، خلاف قانونم نیست. ایثارگری فراتر از قانون دیگه. جلسه قبل بود من فکر کنم خدمت شما عرض کردم، یه جای دیگه بود، عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. میفرماید با مؤمنین ایثارگرانه برخورد کن، با سائر مردم منصفانه برخورد کن. این اون نظامی است که با انقلابیگری و اخلاق و معنویت تعارض نداره. ما باید بریم به این سمت. خب حرکت برای رسیدن به این نقطه برای طلبه ها و حوزه های علمیه یه محل تمرینی هم داره به نام مدرسه علمیه. بنده خیلی مصرانه پیشنهادم این است که ما مدارس علمیه‌مون رو باید طوری اداره کنیم که انقلابیگری و نظم با هم دیگه در تعارض نیستن، دین و دنیا با هم در تعارض نیستن، تمدن سازی و خودسازی اینا با هم باید هماهنگ باشن، تو مدرسه علمیه دیده بشه. اگر تو مدرسه علمیه دیده بشه، مدرسه علمیه ضوابط و آیین‌نامه های ادارش باید با محیط های غیر دینی فرق بکنه، نه اینکه مثل اونجا سه غیبت مشروط، مثل اونجا سر ترم امتحان، مثل اونجا این امتحانهای کمی که اونجا هم صحیح نیست. الان تو جهان به این نتیجه رسیدن خلاقیت علمی و شکوفایی علمی توی محیطی درست میشه که این نظمها و ساختارها که رایج الان تو مدارس ما نباشه. امتحان اساساً چقدر ضربه میزنه؟ امتحان چقدر ضربه میزنه در فهم؟ خب ما چی رو جایگزین کنیم؟ تقوا رو. آقا تقوا مگه قابل کنترل؟ به شیوه خودی خود تقوا قابل کنترل هست. مثلا امر به معروف و نهی از منکر یکی از روش‌هایی است که اسلام میگذاره جای نظارت از بالا به پایین. تو مدرسه ها ما به جای نظارت از بالا به پایین امر به معروف نهی از منکر رو حاکم کنیم، میگیم بچه‌ها خودتون مواظب به همدیگه باشید، غیبت کردن سر کلاس اتفاق نیفته و درس هم خوب خونده بشه. نمیشه؟ یعنی ما اکثرا دزد و کلاشیم، نمیشه بهمون اطمینان کرد؟ آقا این که خیلی برخورد غیر انسانیه. اصلا ما با برخی از این ضابطه ها و آیین نامه ها داریم مردم رو بی تقوا بار میاریم. خیلی از مقررات بناشون بر اینه که دزد بگیرن و خیلی از مقررات وجودش توهین آمیزه. حالا نباید ما این رفتارا رو بکنیم. دین و دنیا با هم قابل جمع هست. نظام داشتن و انقلابیگری با هم قابل جمع هست. اگر قابل جمع هست این رو بیایم تو حوزه اجرا کنیم. تقوا و نظم با هم قابل جمع هست. اگه قابل جمع نبود امیرالمومنین علی علیه السلام نمی‌فرمود اوصیکما بتقوى الله و نظم امرکم. یعنی عاملی که نظم به شما میده تقوا باشه، نه طمع، نه ترس‌های ذلیلانه. تقوا رو برداری ترس و طمع جاش میاد. خب این ترس و طمع داره مردم رو خراب میکنه، داره این جوونی که میاد مدرسه خراب میکنه. بعد چجوری تو موقعی بگی تقوا داشته باش؟ تقوا هم ساز و کار خودشو داره، تقوا هم تشویق و تنبیه داره، ولی من حیث لا یحتسب. ما همه چی رو میخوایم کمی بکنیم. بنده دارم یه نکاتی رو عرض میکنم که هر کدوم شاید یه شرح مفصلی بخواد، ولی بالاخره مجبورم برای اینکه جهتگیری هایی که در این عبارات بیانیه گام دوم هست یک کمی توضیح بدم. البته به اندازه فهم قاصر خودم امیدوارم غلط نفهمیده باشم، ولی بنده تصور میکنم که خیلی این حرفا عمیقن و ما نباید این بیانیه رو یه توصیه اخلاقی، یه توصیه انقلابی بدونیم که بگیم خب ما که همه چی الحمدلله میدونیم، فقط ایشون تأکید کردن و تذکر دادن یا علی ما هم حرکت بکنیم. نه، ما دانششو نداریم، مثلا نمیدونیم باید چی کار کرد. خیلی جا داریم اشتباه عمل میکنیم عمدن. ما رفتارهای اشتباه داریم باید اصلاح کنیم. اینجوری نیست که حزب اللهی ها بگن خب ما که خودمون حزب اللهییم، ما که حل مسئله. آقا دارن برای بقیه میگن، بقیه هم ما به خط میکنیم، ما خودمون به خط نیستیم هنوز. برای به خط شدن نیاز به دانش داریم. خب پیچیدگی معارف دینی و فقه و فقاهت اینجاها تازه خودشو نشون میده. تازه اون بخش های سخت فقاهت اینجاست که اگر کسی تونست تو این عرصه ها وارد بشه و توصیه های دین رو برای اداره جامعه در بیاره و بگه اگر این دین این توصیه های اخلاقی رو کرده، اگر این دین ملاک ارزشش تقواست، ساختارهای اجتماعی حقوقی خودمون رو چجوری باید طراحی کنیم تا به اینجا برسیم. درسته؟ حالا کار دشواری است که انشالله باید به سمتش بریم. جمع‌بندی دیگه نکنم عرائض خودم رو، فقط یکی دو تا نکته رو از میان حرفایی که زده شد اشاره کنم و بریم کربلای معلا، چون بالاخره ما فکر میکنیم در کربلا اسراری هست. در محضر اهل بیت عصمت و طهارت اسراری هست که ما ازش خبر نداریم. دائما باید بریم سر بزنیم، سلام بدیم. یک آثاری داره، فرمود بچه های منو کسی دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. فهم این معانی و حل این مشکلات ذهنی هم گاهی واقعا با حکمته. با این دانش‌های رایج امکان نداره. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. ما می‌بینیم که امام هادی علیه السلام نظم دادن در اون سازمانی که از وکالت درست کردن، در اون شبکه‌ای که از نمایندگان درست کردن، هم جامعه اسلامی رو گروه بندی می‌کردن، هم سرپرست براشون می‌گذاشتن، هم تقوا حاکم بود. یه مثال بزنم از امام هادی علیه السلام که شهادتشون بود دیشب، پریشب یاد کردیم، یه مثالی عرض بکنم. پیامبر گرامی اسلام مردم مدینه رو به گروه‌های 10 نفره تقسیم کردن، برای هر 10 نفر یه رئیس گذاشتن. کار هیئتی بود به معنای حبی و ایمانی، ولی نظمم داشت. کار تقوایی بود ولی نظام هم داشت. هر کدوم از سرپرست‌های اینا اسمشون عریف بود. اینها به 12 نفر متصل می شدن که نقبا نام داشتن. این 12 نفر رو خدا اسامیشون رو توسط جبرئیل امین فرستاد در پیمان عقبه دوم. پیامبر گرامی اسلام مدینه رو که شهری بسیار کوچکتر از شهر قم بوده با تشکیلات اداره می کردن. این بخش درک تشکیلاتی و درک منظم داشتن، این بخش رو ما یه مقدار کم داریم. البته شیعه از امام هادی علیه السلام یاد گرفت بحث مرجع تقلید. من الان از محسناتم بگم، خیلی چیز عجیبیه و اینا از محسنات تفکر شیعی است. الان شما ببینید نماز جماعت اینجا تشکیل میشه، تو صف افراد هر کدوم از یه مرجع تقلید میکنن، هر کدوم به یه دلیلی رسیدن به اینکه کدام مرجع تقلید اعلمه. ولی این نظم همراه با رفاقته، موجب فرقه بندی نمیشه، موجب اداوت نمیشه. خیلی عجیبه. اینا فوق‌العاده است. اینا اون نعماتی است که ما توش غرقیم. تو عرصه سیاسی اداره کنندگان فرهنگ و فضای سیاسی که بیشتر روزنامه ها هستن، انقدر بعضن جنایت کردن که هر انتخاباتی موجب دشمنی میشه. آقا خب من اینو ترجیح دادم، تو اونو ترجیح دادی، حالا زندگیمونو بکنیم. رقابت ها رو به اداوت تبدیل کردن. ولی ببینید این از ثمرات اون بعد اخلاقی حوزه است، بعد معنوی حوزه است که با نظم قابل جمعه. ببینید الان هر کسی یه مرجع تقلید میکنه، بعد تو قم مراجع عظام تقلید خدا حفظشون میکنه درس های مختلف دارن. در واقع هر کدوم هم اعلم هستن دیگه، درسته؟ وظیفه شونه که این رو ابلاغ کنن و اعلام بکنن و بعد هیچ اختلافی هم پدید نمیاد. دوستانه با همدیگه رفتار میکنن، بسیار اخلاقی. هر کجا زمینه اختلاف بیشتر باشه، محبتها، تواضعها، ادبها بیشتر خودشو نشون میده. ببینید اینجا نظام بیرحمانه رفتار نکرده، نتیجهش یک بی اخلاقی نیست. اینا از نکات مثبته که من فقط اون بخش هایی که هنوز طی نکردیم مسیرشو عرض نکنم. اون بخش هایی که ما الان داریم، از همین مرجعیت تقلید بود انقلاب در اومد. مراجع اعظام تقلید دیگه از امام حمایت کردن، گفتن اون مرجع تقلید، شاه جرأت نکرد اعدام بکنه. بعد همینجوری پیش اومده تا الان دیگه. این نظم یه نظم بسیار جالب و جذابه. ما اینا رو قدردان باید باشیم و شاکرش هم هستیم. هم نظام داریم هم اخلاق، هم نظم داریم هم تقوا. درسته؟ کسی بی تقوایی نمی کنه به بهانه نظام داشتن. کسی به بهانه تقوا بی نظمی نمی کنه. نه، نظام داره برای خودش. امام هادی علیه السلام بنیانگذار این نظم بودن، بعد ادامه پیدا کرد. خب یکی از جانشینان امام هادی علیه السلام دعواش شد، یکی از وکلای امام هادی علیه السلام با یه وکیل دیگه، این دعوا کشید به سطح جامعه. امام هادی علیه السلام یه مقداری سکوت کردن، بعدن حمایت کردن از یکی از وکلای خودشون. مردم در واقع تقاضا داشتن از امام هادی، آقا این دوتا کدومشون درست میگن؟ بعد اونی که غلط میگفت یه کم کم تو لجبازی کارش بالا گرفت و بعد طرد شد، و امام هادی علیه السلام هم او رو طرد کرد و داستانی داره برای خودش. اینا برای چیه؟ برای اینه که جامعه آماده بشه برای دوران غیبت، مردم اهل تشخیص باشن، عالم خوب رو از عالم بد تشخیص بدن. والا به خدا از اول، از صدر اسلام یه نظم و نظامی بوده، کنارش تقوا و معنویت و اخلاق هم بوده. این الان باید تو جامعه ما به اوج برسه. حالا چگونه میخوان علما دست ما رو بگیرن ببرن جلو، نظامات اجتماعی ما رو طوری بکنن که دین و دنیامون در کنار هم دیگه تعمیم بشه، مردم بگن این معیشت ما هم با راهنمایی های دین درست شد، مشکلات اجتماعی اقتصادی ما هم با راهنمایی های دین درست شد. فقط دین چهار تا توصیه نکنه نظام ها رو بده دست غربی ها. اما امام هادی علیه السلام در اون عصر این همه کارها رو انجام دادن و در اون شکنجه هایی که امام هادی علیه السلام 33 سال تحمل کردن، واقعا باید گفت کم نظیره یا بی نظیر. بعضن در زمان هیچ امامی یه همچین خبر هولناکی رو به امام ندادن که آقا قبر حسین و فاطمه رو با خاک یکسان کردن، شخم زدن، زمین کشاورزی درست کردن. الان سینه زنا و عزاداره امام حسین تحمل میکنن این خبر رو بدن؟ به هم نمیریزن؟ آتیش نمیگیرن؟ در زمان هیچ امامی دلغک درست نکردن که ادای علی ابن ابی طالب رو در بیاره، مردم بخوان تمسخر کنن بخندن، که زمان متوکل ملعون این کار رو کردن. شاهد همه این صحنه ها در چند قدمی متوکل ملعون امام هادی علیه السلام. ما داشتیم امام ها رو جلب کردن، به زندان انداختن، اینا رو داشتیم. ولی وقتی متوکل ملعون امام هادی رو جلب کرد، 3 روز گذاشتش توی یه جایی که زباله‌دانی شهر بود، گداهای شهر، ندارها اونجا جمع می شدن. اینقدر به امام هادی علیه السلام توهین شد. اما امام هادی، فدات بشم آقا، یه نفر رفت دیدار آقا امام هادی، گفت آقا حالتون چطوره؟ به زور خودش رو رسون تو اتاق محقر حضرت در اون خانه. آقا برگشت روشو به یه طرف کرد، یه جایی رو نشون داد کنار خودش، میگه دیدم قبر حضرت کنده شده آماده کنار حضرت، به هم ریختم، گریه کردم. حضرت فرمود نه، امسال طوری نمیشه، من امسال رو هستم. چه شرایطی امام هادی علیه السلام داشتن و چه دشواری هایی تحمل کردن. اما در این حال ائمه هدا به ما فرمودن هر مصیبتی خواندید یادی از حسین ما بکنید. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. دیگه خانواده شما رو امام هادی به اسارت نبردن، به تازیانه نزدن، خراب نشین نکردن، هرچه رنج بود خودتون تحمل کردید. دیگه بچه های 3 ساله شما رو سیلی نزدن، از این دیار به اون دیار در منظر دیگران قرار ندادن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، ما رو موفق در برداشتن گام دوم انقلاب در عرصه های خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی قرار بده. خدایا این انقلاب ما مقدمه عاجل ظهور مهدی فاطمه قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.